مردم دقیقا اونجوری عمل کردن. اگه حاکم میخواد کار خوب بکنه، از آب وجدان هم میگیره، ولی عملا کار خوب نمیکنه. میگه مردم هم همینجوری میشن. آره وقتی میشینن خودشون هم میگن، میگن واقعا روزگار بعدی شده، آدمای بعدی شدیم. یعنی اعتراف داره که این رسم زندگی، این رسم مؤمنان زندگی کردن نیست. ولی بعدم میگه بالاخره چاره ای نیست که من مثلا دروغ نگم، نمیتونم این کالا رو بفروشم، یا اگه مثلا یه کالای چینی رو نگم ژاپنی نمیتونم بفروشم. خودش هم عذاب وجدان میگیره، ولی خب این کارم رو تو میکنه. حالا هر کس در حیطه خودش. و تا حاکم خواب ترازو میبینه، یعنی عدالت رو سرمنشأ خودش قرار میده، خب مردم هم حاضر میشن که عادلانه زندگی بکنن. این نشون میده حکومت یه نقش اساسی داره. یعنی اگر یه حکومتی حکومت منتظر باشه، با عمل منتظرانش میتونه این انتظار رو در جامعه تزریق بکنه، افراد هم منتظرانه زندگی بکنن. بنابراین یکی از وظایف مهم حکومتی اینه که الگوی کارآمدی نشون بدن که مردم رو مشتاق دولت مهدوی و حکومت مهدوی بکنن انشاءالله.
بی نهایت متشکر هستم از توضیحات اساتید محترم مهمان برنامه‌مون. شنوندگان عزیز، شما با رادیو گفتگو و با ویژه برنامه در انتظار دیدار همراه بودید. با عرض تبریک دوباره ایام نیمه شعبان و ولادت با سعادت منجی عالم بشریت حضرت بقیت الله العظم روحی و ارواح العالمین الله تراب مقدم الفدا، و همینطور با امید به این که مجموعه رادیو گفتگو رو توی این ایام از دعای خیرتون فراموش نکنید، همگی شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
درود بر شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، دعوتتون میکنم میلاد موعود رو بشنوید.
میلاد موعود. صبح بی تو رنگ بعد از ظهر یک آدینه دارد، بی تو حتی مهربانی حالتی از کینه دارد. بی تو میگویند تعطیل است کار عشق بازی، عشق اما کی خبر از شنبه و آدینه دارد. جغد بر ویرانه میخواند به انکار تو، اما خاک این ویرانه ها بویی از آن گنجینه دارد. خواستم از رنجش دوری بگویم، یادم آمد عشق با آزار خیشاوندی دیرینه دارد. در هوای عاشقان پر می کشد با بیقراری آن کبوترچاهی زخمی که او در سینه دارد. ناگهان قفل بزرگ تیرگی را می گشاید آن که در دستش کلید شهر پر آینه دارد. آغاز میکنم با نام و یاد خداوند قادر و متعال. سلام خانم ها آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغاه شبکه رادیوی گفتگو، وقت شما بخیر. با ویژه برنامه تحت عنوان میلاد موعود به مناسبت میلاد با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف، افتخار خواهیم داشت دقایقی از طریق امواج رادیو مهمان خلوت ارزشمند شما سروران عزیز و محترم باشیم. و در این ویژه برنامه افتخار میزبانی از دو مهمان عزیز و محترم رو دارم، خانم دکتر روژان مظفری، دکترای جامعه شناسی فرهنگ، و جناب آقای حسام الدین حائری زاده، خانم دکتر، به شما سلام وقت بخیر عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام میکنم خدمت شما آقای افشار، خدمت مهمان محترم برنامه‌تون آقای حائری‌زاده و تمامی شنوندگان عزیز این برنامه، و به سهم خودم هم این روز عزیز رو به همه شنوندگان عزیز تبریک میگم.
درود بر شما جناب حائری‌زاده عزیز، سلام و خیر مقدم عرض میکنم، خوش آمدید.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم خدمت جناب عالی و کارشناس محترم برنامه و شنوندگان عزیز سلام و عرض ادب دارم، تبریک عرض کنم روز میلاد امام زمان علیه السلام رو. انشاءالله که جزو انصار و یاران و شیعیان واقعی خودشون ما رو بپذیرن
انشاءالله. همراهان عزیز گرامی، خدمتون عرض میکنم که در این ویژه برنامه سعی خواهیم کرد که از زوایای مختلف به ابعاد مختلف بحث غیبت و ظهور حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف بپردازیم، اما اونچه که در عمده دقایقی که در اختیار ما هست مورد بحثمون خواهد بود بحث فلسفه ظهور ایشان هست، متأخر در مقدمه بحث غیبت و ظهور رو در سایر باورها و سایر ادیان اجمالاً مورد بررسی قرار خواهیم داد و بعد از اون به موضوع اصلی ورود خواهیم کرد. خانم دکتر مظفری، من با شما آغاز میکنم. گذشته از دین مبین اسلام و بحث ما شیعیان که به اصطلاح موضوع مورد اصلی برنامه ما هست، به نظر میرسه که بشر از ابتدا، یعنی حتی میخوام عرض بکنم که بشر پیش از تاریخ، یعنی قبل از اون که چیزی به نام فرهنگ یا تاریخ در جوامع بشری شکل بگیره، یک همچین مسئله، یعنی بحث جاودانه بودن و بحث نامیرا بودن به نوعی، یا بحث بازگشت و ظهور در باورها بشر باستان هم وجود داشته.
بله، ببینید آقای افشار، آن چیزی که مطمئنن و بیشک میشه اون رو بیان کرد و با اعتقاد راسخ در موردش حرف زد این بود که بشر از همون ابتدا، زمانی که حتی در اجتماعات کوچک دور هم جمع شد، بیشک به مسئله منجی حتی فکر کرده بود. حالا نه فقط به اون بحث نامیرایی، حتی این اعتقاد که روزی یک نفر خواهد آمد، حالا حتی یک قبیله کوچک اون قبیله رو پیروز خواهد کرد و سایر قبایل یک برتری به اونها خواهد داد، اینها همیشه وجود داشته. یعنی شما نگاه کنید، این اندیشه‌ای که ما به هر حال دوتا نیروی خیر و شر در جهان داریم، یعنی از ابتدا این در ذهن بشر وجود داشته که ما به هر حال یک سری بدی داریم یک سری خوبی، و در نهایت بشر اعتقاد داشت، یعنی تمام جوامع اعتقاد داشتن که این ظلم و ستم و تبعیض به هر حال توسط نیروهای خیر، توسط یک منجی تموم میشه و به هر حال ما به زمانی خواهیم رسید که آرامش و صلح و یگانگی کل جهان رو فرا میگیره.
پس این طبقیه که نیاز فطریه.
دقیقا، ببینید شما نگاه کنید، حتی در بین اونهایی که خیلی هم به این مسئله فطری بودن اعتقاد ندارن، چون مثلا ما اگه بخوایم این رو بیان کنیم میگن که نه، از نقطه نظر خودشون دارن از چیزی حمایت میکنن که تو ذهن خودشونه، ولی من میخوام بگم که اصلا اینجور نیست. شما حتی در نزد فلاسفه، چرا فلاسفه از اوتوپیا حرف میزنن؟ به هر حال چون یک جامعه آرمانی تو ذهن اونها هست. یعنی من میخوام بگم حتی انسانهایی که به خدا هم اعتقاد ندارن و در اندیشه اونها اندیشه خدا باوری وجود نداره، بیشک به یک جامعه آرمانی فکر میکنن که یک جامعه آرمانی قرار توسط یک انسان آرمانی به وجود بیاد. من میخواستم بگم که در بین نه فقط ادیان، چون به هر حال ادیان یک ریشه مشترک دارن که این ریشه یک ریشه الهیه، نه فقط بین ادیان این اندیشه ظهور و اندیشه منجی وجود داره که ما خود تو دین یهود میبینیم که منتظر مسیح هستن، در بین مسیحیان میبینیم که منتظر عیسی مسیح هستن، ما مسلمان های شیعه هم که منتظر ظهور آقای امام زمان هستیم، ما میبینیم که این اصلا تو بین مثلا همه فرهنگ ها، همه اقوام، حتی اقوام کوچیک هم وجود داره. مثلا بین سرخپوستان این اندیشه وجود داره، بین نمیدونم ساکنان جزایر انگلستان، بین اسلاف ها، یعنی آدم هایی که خیلی شاید خیلی نخوان دینی هم فکر کنن، ما این رو دقیقاً میبینیم، میبینیم که همشون منتظرن. و خیلی جالبه، یک نقطه‌ای که من بهش پی بردم این بود که تو تمام این ادیان یا توی همه این فرقه ها و در بین تمام این باورها، منجی قراره که از سمتی که خورشید طلوع میکنه ظهور کنه. این نقطه خیلی مثلا میتونه، یعنی نکته‌ای باشه که ما قشنگ میتونیم روش دست بزنیم که چرا از مشرق، چون خورشید از سمت مشرق طلوع میکنه،
آغاز مجدد به نوعی زندگی است.
دقیقاً. بله. حالا همین شما میتونید اینو مثلا بعدن ببینید که در اندیشه ما مسلمانان شیعه چقدر خوب و چقدر مثلا به صورت کامل شما تمام این اندیشه هایی که حالا به صورت مذهبی یا غیر مذهبی در بین فرهنگ ها و اقوام مختلف وجود داره، با تمام نشانه هایی که ممکنه در اونها یک مورد یا دو مورد باشه، شما به صورت جامع کامل و مانع در وجود آقای امام زمان میبینید.
درود بر شما، خیلی ممنونم جناب حائری‌زاده. در خصوص سوالی خدمت خانم دکتر طرح کردم، از طول اگر دیدگاه مشخصی دارید بفرمایید، در غیر این صورت من سوال دیگر خدمتتون طرح میکنم.
بله، همونطور که اشاره فرمودن سابقه کهنی این باور بین مردم جهان و جهان باستان داره، اما علت اصلیش حالا میشه تحلیل‌های روانشناختی، تحلیل‌های جامعه شناختی، تحلیل‌های حتی تربیتی، تحلیل‌های مختلفی از این جهت داشت. بعضی تحلیل‌های اسطوره‌ای کردن، اما به نظر میرسه که این مبحث رو بعد در حوزه مفهوم دیرینگونه جستجو کرد اصالتش رو. من مثال میزنم، اون چیزی که شاید براتون جدید باشه، دیرینگونه طوفان، طوفان بزرگ و کشتی نجات هست که حالا ما در تلقی دینی خودمون بلافاصله ذهنمون میره سمت حضرت نوح علیه السلام و طوفان عظیمی که صورت گرفت و کشتی نجاتی که ایشون ساخت و نجات داد. خب حضرت نوح علیه السلام چند نسل نسبت به حضرت آدم بیشتر فاصله نداشته و نسبت به تمام اقوامی که میشناسیم و آثار مکتوب ازشون وجود داره که ما تونستیم فرهنگشون رو، چه آثار مکتوب چه آثار تصویری که ما تونستیم فرهنگشون رو شناسایی بکنیم، متقدم تر هست. دیگه قدیمی ترینش افسانه گیلگمش هست که افسانه حماسی هست و مربوط به سومری ها و بعدم آکادیا هست. قدیمی ترین اینا هستن. در همون افسانه های سومری و آکادی بحث طوفان بزرگ و یعنی یه طوفان عظیمی اومده و بعد حالا کاری به اونها نداریم، بس نمیخوایم خیلی ریز بشیم، کلیشو میگیم و بعدم نجاتی که از این طوفان صورت میگیره. در افسانه های یونانی این قضیه وجود داره که ناجی اونجا پرومته است، یعنی اونجا زئوس به دلایلی از نسل بشر خسته میشه و متنفر میشه، میخواد اینو نابود بکنه. پرومته که جاهای دیگه هم به عنوان ناجی انسان وارد شده، اینجا هم به عنوان ناجی وارد میشه و به دکالیون و همسرش پیرا آدرس رو میده، میگه که مثلا برید کشتی بسازید و خودتون رو نجات بدید و طوفان بزرگی میاد و این زوج نجات پیدا میکنن و نسل بشر در افسانه یونانی از اینها تکثیر پیدا میکنه. در افسانه ایرانی در بندی داده اوستا اونجا هم اهورامزدا و اهریمن با هم دیگه دچار چالش میشن و اهورامزدا تصمیم گیره که نابود بکنه، اما جمشید رو آگاه میکنه چون به نسل بشر علاقه داشته، جمشید رو آگاه میکنه که برو اونجا دیگه کشتی نیست، قاریه، میگه برو توی قاری، اونجا به دستوراتی بهش میده. در افسانه های چینی هست، در افسانه های بومیان استرالیا، اندونزی، در واقع تمدن های باستانی و فرهنگ های باستانی که مطالعه میکنیم میبینیم این مسئله هست. دیرینگونه مثلا طوفان بزرگ و کشتی نجات در فرهنگ های مختلف وجود داشته. الان هم انیمیشنی ساخته میشه، فیلمی ساخته میشه، همین اخیراً فیلم حضرت نوح ساخته شد، اما میبینیم که دیرینگونه اصیل مال کی بوده؟ حضرت نوح بوده. کی بهش دسترسی داره؟ دسترسی اصیل رو داره و میتونه فهم اصیل از اون داشته باشه، فقط فرهنگ شیعی و اسلامی هست مبتنی بر چارچوب قرآن کریم. دقیقا همین فضا رو شما بگیرید، برای عمده انبیا وجود داره، از جمله حضرت مهدی علیه السلام که نمونایی رو فرمودن. این برمیگرده به دیرینگونه. حضرت آدم علیه السلام وقتی که هبوط کرد، توبه‌ای که کرد، از همون موقع منتظر ناجی بود، از همون موقع منتظر ظهور بود، لذا نوید ظهور از اولین مخلوق انسانی خداوند بوده. لازم می‌خوایم پیشینه‌شو در نظر بگیریم، به تمدن‌های باستانی برنمی‌گرده، به حضرت آدم علیه السلام برمی‌گرده. از اونجا حالا تلقی‌های فروکاست شده‌اش در قالب اسطوره‌های غلط و نمادین در اذهان فرهنگ‌های مختلف رسوخ کرده، ظهور کرده، اما اون دیرینگونه اصیل همونی هست که حضرت آدم علیه السلام اشاره کرد بهش.
بله.
و اون چیزی که ما باید بهش برگردیم و روش دست بذاریم و اونو تقویت بکنیم.
خیلی متشکرم آقای ارسلان حائری‌زاده عزیز. فقط در ارتباط با بحث ارجحیت داشتن ظهور امام زمان و تفاوتی که با سایر باورها داره، من تلاش خواهم کرد که انشاءالله در فرصتمون برای بپردازیم و ورود بکنیم این مسئله. فکر می‌کنم که پرسش بسیاری از شنوندگان علاقه‌مند ما هم باشد این موضوعی که بنده به اون اشارتی داشتم. اشان. خیلی ممنونم همراهان عزیز و ارجمند. ما فاصله می‌گیریم و بعد از اون بحثمون رو ادامه خواهیم داد. درود بر شما شنوندگان فرهیخته و محترم شبکه رادیویی گفتگو، شما شنونده ویژه برنامه میلاد موعود هستید. یک بار دیگر میلاد با سعادت حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض میکنم. میزبان دو مهمان عزیز و محترم که در استودیو تشریف دارن، آقای حسام الدین حائری‌زاده و خانم دکتر روژان مظفری، ظاهراً آقای جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر محمد رضا دهدست هم به شکل تلفنی با ما همراه شدن. جناب دکتر دهدست عزیز، خدمتتون سلام و وقت بخیر عرض می‌کنم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان بزرگوار برنامه‌تون عرض ادب و احترام دارم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. جناب آقای دکتر دهدست، عرض کنم که در ابتدای صحبتمون با جناب آقای حائری‌زاده و خانم دکتر مظفری بحث در واقع منجی و حالا به نوعی جاودانه بودن و نامیرایی مطرح شد در اسطوره ها، در جوامع باستانی و حالا سایر باورها و ادیان. بعد به اجمال در ارتباط با این مسئله صحبت کردیم. حالا موضوعی که به ذهن بنده رسید و یقین دارم که پرسش بسیاری از شنوندگان عزیز ما هم هست، این هست که با توجه به این که ما در سایر اقوام و سایر آیین‌ها و باورهای کمچی مسئله از ابتدا مطرح بوده، تفاوت اساسی بحث ظهور امام زمان علیه السلام و به نوعی میخوام عرض بکنم که ارجحیت داشتن آن نسبت به سایر باورها و آیین‌ها در چیست آقای دکتر دهدست عزیز؟
بله، عرض میکنم که ما در موضوع اعتقاد به منجی و موضوع مهدویت یه نقاط اشتراکی داریم با مکاتب دیگه و یه سری نقطه های اختلاف داریم. ما در نگاه اسلامیمون اگه بخوایم فقط با نگاه اسلام به موضوع بپردازیم، باید بگیم در اسلام منجی با یه سری جزئیات خاص اون و همه برنامه هایی رو که قرار است برای انسان بیاره به ما اعلام گفتن. مثلا در روایات صحیح ما وارد شده که منجی قراره که بیاد و فلان عمل، فلان برنامه رو در کابینه خودش اجرایی کنه. یعنی ما در نگاه اسلامیمون یه جزئیاتی درباره شخصیت منجی داریم که در کمتر مکتبی اینجوری به جزئیات پرداخته شده. نکته دوم این است که ما در اسلام اعتقاد داریم این منجی الان موجوده، یعنی با یه نگاه درون مذهبی بخوایم بگیم باید بگیم اون حجت خداست. اگرچه مثلا ابناء العامه و اهل سنت قطعا به منجی اعتقاد دارن و حتی به مهدی اعتقاد دارن، اما خب اکثریت قریب به اتفاق اونا اعتقادشون این است که این مهدی هنوز به دنیا نیامده. اما من میخوام به این نکته بالاتر و وسیع‌تر از این اشاره کنم.
بله.
و اون این است که ببینید یه عامل اساسی و بنیانی وجود داره در همه بشریت که اون عامل خستگی انسان از ستم و از ظلمهایی است که به انسانیت انسان شده. این موجب میشه انسان اعتقاد به منجی داشته باشه، یعنی روزی کسی میاد ما رو از این مهلکه نجات خواهد داد. این یعنی انسان سرشتش سالمه، پاکه. اصلا بحث من بحث اسلام و غیر اسلام نیست.
بلی.
من دارم میگم مقام انسانیت، انسان به ما و انسان در نهادش این قرار داده شده که وقتی به همه مکاتب مراجعه میکنه، به همه نگاه ها و دفاتر دیگه نگاه میکنه، اما اونها به او وعده سعادت دادن، وعده خوشبختی دادن، اما یک عم پای اونها وقت گذاشته، بعد تازه فهمیده که اونها به او سعادت نخواهند داد، تازه فهمیده که وعده های اونها واقعی نیست. این نقطه ایست که بشریت میرسه به این حد، میرسه به این موضوع که پس کی میتونه منو نجات بده؟ کی میتونه منو به سعادت برسونه؟ یه مثالی من عرض کنم. تو روایات ما خیلی پررنگ این مسئله بیان شده که وقتی حضرت مهدی عجل الله فرجه الشریف ظهور میفرماید، وقتی حقایق عالم رو آشکار میکنن برای مردم، بسیاری از جهان مسیحیت، یعنی توده های زیادی از جهان مسیحیت به او میگروند، به او توجه خاص میکنن، از یاران او میشن. چرا اینجوریه؟ برای این است که حقایق رو دیدن، احساس میکردن که اگر ما به فلان مکتب مراجعه کنیم مثلا ما رو نجات بخشه، اما ما به هر جا مراجعه کردیم دیدیم نه، ما رو نجات ندادن. بنابراین الان حقایق رو دیدیم و میگرویم به این حقایق. این نکته خیلی مهمی است. تمام انسانهایی که گمان میکردن با مراجعه به این و آن نجات پیدا میکنن، این نکته مهمی است. یعنی شنوندگان بزرگوار ما روی این خیلی تأمل کنن. این همون نقطه ایست که اسلام وعده داده. انسان خسته از وعده های دیگران حالا آماده میشه که دیگه تیر آخر رو بیاندازه و بگروه به کسی که واقعا میخواد نجات بخشه انسان ها باشه.
درود بر شما.
حضرت مهدی است.
خواهش می‌کنم آقای دکتر، خواهش می‌کنم همچنان با ما همراه باشید. خانم دکتر مظفری، من همین پرسش رو با شما مطرح می‌کنم، این که تفاوت عمده بحث ظهور منجی در بین ما شیعیان و در واقع ارجحیت داشتن اون نسبت به سایر باورها در چیست؟
ببینید آقای افشار، من اولا استفاده کردم از صحبت‌های آقای دکتر دهدست. آن چیزی که باعث میشه که تفاوت عمده وجود داشته باشه به نظر من بحث فرهنگی و بحث اندیشه آقا امام زمان باشه. شما نگاه میکنید، شما در همه، یعنی در بسیاری از فرهنگ ها، آن چیزی که میبینید برتری یک قوم یا یک نژاد که اون منجی از داخل اون مکتب بیرون میاد بر سایر اقوامه. یعنی مثلا اگر از داخل مثلا نژاد اسلاف بیرون میاد، برتری نژاد اسلاف بر دیگر. اگر از نژاد جرمن بیرون میاد، برتری نژاد جرمن بر سایر اینه. ولی آن چیزی که در نزد تفکر و اندیشه شیعه وجود داره، برتری تقوا و نیروی اندیشه مثبت بر جهانه. یعنی شما میتونید این اندیشه مثبت یا این نیروی خیر یا این تقوا رو در بین همه اقوام و در بین همه افراد جهان با هر مذهبی داشته باشید. قرار نیست که یاران آقا امام زمان فقط از دین اسلام و مکتب شیعه باشن. شما این رو تو روایات هم دارید که یاران ایشون از اقوام مختلف و فرهنگ‌های مختلف هستن که در یک جا گرد هم جمع میشن. پس آن چیزی که به نظر من متفاوته و مکتب شیعه رو
بس جهانبینیه در واقع اسلامی مطرح هست،
دقیقا به نظر من، یعنی آن چیزی که اصلا نظر شخصی منه اینه که اون تفکر، اون ایدئولوژی جهان اندیشی، یک زمان شما خارج از مرزها فکر میکنه، خارج از نژاد خودتون فکر میکنه، دیگه اینجا بحث نژاد پرستی نیست، با آن چیزی که دارید بهش حتی امید میدین برتری انسان‌هایی که از همه نظر کامل هم. ما در مورد انسان کامل حرف میزنیم، در نهایت آن چیزی که انسان میخواد بهش برسه انسان کامله دیگه. شما این رو تو بحث مثلا ابرمرد نیچه مثلا ممکنه داشته باشید، یا در بین مثلا اقوام مختلف با یه بحثی با خود شما میکردم که شما میگفتین این همون بحث ابرمرد یا انسان برتر در کل جهانه، ولی اینجا دیگه اون ابرمرد ابرمردی نیست که مثلا بیاد و با اون اندیشه قومیتی، نژادی یا مذهبی بر جهان حاکم بشه. دقیقا ابرمرد یا انسان بزرگیه یا اون انسان کاملیه که با اندیشه خودش، جهان بینی خودش و مهمتر از همه اون اندیشه خیر که در جهان اسلام بهش تقوا گفته میشه، جهان رو پر از عدل و داد میکنه و این یکسان بین همه اقوام. یعنی ما اون چیزی که به عنوان برابری، مساوات، عدالت سالهای سال جوامع و جهان به خاطرش انقلاب کردن، کشته دادن یا غیر و غیره، ما دقیقاً جمع شده و به صورت کامل و جامع در این جهان بینی که جهان بینی ظهور آقا امام زمان باشه جمع میبینیم. یعنی تفاوت بزرگی که وجود داره دقیقا تو اون قسمت فکری و جهان بینی.
درود بر شما. خب به نقطه عطفی رسیدیم خانم دکتر مظفری. آقای مهایری، بحث جهان اندیشی و نگاه فراقومی، بله، و فرادینی به مسئله ظهور در بین ما شیعیان فکر میکنم که یکی از مهمترین تفاوت‌های در واقع بنیادینی هست که با سایر باورها و قومیت‌ها وجود داره.
بله، همونطوری که دوستان اشاره فرمودن به درستی، ما بحث ناجی رو که حالا اونجا از بحث کشتی نجات شروع کردیم، خب ببینید، ان الحسین مصباح الهدى و سفینه النجات، این سفینه نجات یا کشتی نجات اینجا داریم، در صلوات شعبانی الان در ایام ماه مبارک شعبان قرار داریم، در صلوات شعبانی میاد که الفلک الجاریه فی اللجج الغامره یا امن من رکبها و یغرق من ترکها، بعد ستم قید میاره که المتقدم لهم مارق و المتأخر عنهم زاهق و لازم لهم لاحق، یعنی نه کسی بعد پس بیفته نه کسی پیش بیفته، کسی که و لازمه، کسی که ملازم این کشتی هست بهش ملحق میشه. خب اینجا بحث نجات رو میبینیم که از خود انبیا کل شجره نبوت در همین صلوات شبانی میفرمان که شجرت النبوت، این شجره نبوت الفلک الجاریه هست، این کشتی نجات هست، این شجره نبوت تا میرسد به ائمه که امام حسین علیه السلام برایش این حدیث مشخص رو داریم و بقیه ائمه تا خود امام زمان علیه السلام. اما تمام اینها همونطور که رسول اکرم رسول خاتم بود و کتابش هم کتاب جهانی قرآن کریم هست و دینش دین جهانی هست، ائمش هم که بعد از اون رسول هستن ائمه جهانی هستن، از جمله خود امام زمان علیه السلام، ایشون هم امام جهانی هست. اما سرش چیه که امام جهانی هست و این زبان بین المللی فرمودن زبان تقوا رو داره؟ ببینید، سرش در این است که ما در مسئله تغییر، حالا جامعه شناسی هست، یکی از شعور جامعه شناسی و به اصطلاح جامعه شناسی مضاف جامعه شناسی تغییر هست که بسیار مباحث اونجا مشتت ارائه میشه. اما اگر برگردیم به همین بحث مهدویت و ظهور و مسئله نجات و تغییر در اون، ما مسئله تغییر رو داریم در جامعه، در اجتماع، در پهنه مردم. میفهمند که قرآن کریم میفهمند که ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم، یعنی تا وقتی که تغییر انفسی در کلیت جامعه صورت نگیره، یعنی اون قوم صورت نگیره، تغییر از بیرون براشون صورت نمیگیره، مگر اینکه تحمیلی باشه که ذاتی نیست و عرضیه و ممکنه که از دست بره، که حتما از دست میره. پس تغییر انفسی اینجا مد نظره. این تغییر انفسی همون تقوایی هست که میفهمون، این تقوای اون تغییر انفسی رو ایجاد میکنه. اما روندش چیه؟ روندش اینه که در این سیرورتی که بر صورت بگیره، شما میبینید که انبوه مشکلات، مصائب، فتنه ها، درگیری ها، بحران ها برای اقوام، مردم، جوامع ایجاد میشه. همونطوری که حاج آقا فرمودن، مردم از ایدئولوژی های مختلف خسته میشن، میگن آقا دلمون رو سپردیم به این نوع تفکر، به فلانی، به نمیدونم فلان استاد، فلان ملت، فلان مکتب ایدئولوژیک، دلمون سپردیم به این، خب این که نشد، دوباره بعدی این که نشد. پهنه گذشته تاریخی رو نگاه بکنی در ملل مختلف، پر از این شکست هاست. خداوند میفرماد که اینها هر کدوم طاغوتی بودن که این طاغوت ها ناکارآمدی خودشون رو بعد اثبات بکنن. بعد طبق اون چیزی که آیت الکرسی میفرماد که الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، که خدا ولی کسانی است که ایمان آوردن، و الذین کفروا اولیاءهم الطاغوت، و کسانی که کفر ورزیدن اولیاءشون طاغوته. حالا خدا چیکار میکنه؟ کسانی که ایمان آوردند و از ظلمات به سمت نور خارج میکنه، و کسانی که کفر ورزیدند و از نور به سمت ظلمات دوباره خروج میده. اینجا وقتی که ما یکی یکی این تواقیت رو بشناسیم و به ناکارآمدیشون پی ببریم و اثبات بشه، خود این، یعنی اون شعار اساسی لا اله الا الله دیگه، یعنی دو شق داره، لا اله و الا الله، یک بال سلبی داره یک بال ایجابی داره. اون بخش لا الهش که زدودن این تواقیت هست، یک یک در پهنه تاریخ بشماریم، همین الان در وضع موجود بشماریم این طاغوت هایی که ناکارآمدی خودشون اثبات کردن. حضرت امام خمینی میفرماد که این طاغوت رو و این مستکبرین رو بر صندلی محاکمه بشونید و محکومشون بکنید، محاکمهشون بکنید. یعنی بعد ما اینجا بشونیم، فرض کنید لیبرالیسمو، بگیم که تو این فجایع سر بشر آوردی، تو این بیچارگی ها رو و این چالش ها و این مصائب و این فتنه ها و این مشکلات رو سر بشر آوردی، بعد پاسخگو باشی. نمیتونه پاسخ باشه، پاسخی براش نداره، اون یک طاغوت. مارکسیسم چه کار کرد با بشریت؟ ناسیونالیسم که با سوسیالیسم ترکیب شد نازیسم، چه بلایی سر بشر آورد؟ ایدئولوژی فاشیسم چه بلایی سر بشر آورد؟